ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حداقل 37 تن در انفجار بمب در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. دادستانی ترکیه برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایران درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. حزب نور مصر میگوید با انتخاب سمیر رضوان به عنوان نخست وزیر موقت موافق است. گزارش‌ها از بیروت حاکی است که حداقل 37 تن در انفجاری که خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنوب بیروت یکی از پایگاه‌های سیاسی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از کشته شدن یک نفر در این انفجار است، اما مقام‌های لبنانی هنوز این موضوع را تایید نکردند. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه و حمایتش از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور افزایش یافته است. در میان علی مقداد، نایب رئیس جناح حزب الله در پارلمان لبنان، انفجار روز سه‌شنبه در جنوب بیروت را کار کسانی دانست که به گفته او می‌کوشند در لبنان تنش به راه بیندازند. وزیر کشور لبنان همین انفجار را اقدامی جنایتکارانه خواند که به گفته او هدفش بی‌ثباتی و ایجاد جنگ سنی شیعه در این کشور است. دادستانی ترکیه در دادگاه شهر ارزرون برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایران درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه روز سه‌شنبه گزارش داد که دادستانی این کشور در ادعانامه 115 صفحه‌ای خود اعلام کرده است که متهمان از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش، وزارت اطلاعات ترکیه و همچنین برخی نهادهای دولتی این کشور استخدام شده بودند. پیشتر روزنامه حریت چاپ ترکیه در خرداد سال جاری گزارشی در مورد فعالیت‌های جاسوسی ایران در ترکیه با به گفته این گزارش خدمت گرفتن از زنانی که به ازدواج موقت مقام‌های نظامی و امنیتی این کشور در می‌آمدند منتشر کرده بود. حزب نور مصر، دومین حزب بزرگ اسلامی این کشور، روز سه‌شنبه اعلام کرد با انتخاب سمیر رضوان به عنوان نخست وزیر موقت موافق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی حزب نور در مورد دلیل موافقت این حزب با نخست وزیری رضوان به سابقه کار او به عنوان یک اقتصاددان تکنوکرات در دستگاه‌های اجرایی مصر اشاره کرد. او همچنین گفت که حزب نور خواهان تعیین یک اقتصاددان تکنوکرات و بی‌طرف است. حزب نور که گرایش‌های سلفی دارد، پیش از این با نخست وزیری محمد البرادعی مخالفت کرده بود. در همین حال، عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، روز دوشنبه در فرمانی زمانبندی انتخابات این کشور را اعلام کرد. بنابر این فرمان، تعیین شدن 4 مرحله اصلی، یعنی تدوین قانون اساسی جدید، همه پرسی در مورد قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، باید حداکثر در 210 روز انجام گیرد. سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که فساد اداری و مالی در جهان رو به افزایش است و این افزایش به ویژه در جهان عرب پس از انقلاب‌های سال 2011 مشاهده می‌شود. بر اساس نتایج بررسی این سازمان، در کشورهای جهان از هر 2 نفر بیش از 1 نفر می‌گوید که طی 2 سال گذشته وضعیت فساد مالی وخیم‌تر شده است. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل آمده است که فساد و رشوه‌خواری در بیشتر کشورهای عرب از زمان انقلاب‌های 2011 2 سال پیش وضعیت بدتری به خود گرفته است. و ایرج حیدری، فرماندار چابهار، روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک بمب‌گذار انتحاری در این شهرستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او گفت با هوشیاری نیروهای انتظامی، این شخص هنگام ورود به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان کشته شد. به گفته فرماندار چابهار، بمب‌گذار انتحاری به سلاح کلت کمری و کمربند انفجاری و همچنین نارنجک مجهز بوده است. آقای حیدری افسود که بمب‌گذار انتحاری پس از اینکه متوجه شناسایی خود توسط نیروهای انتظامی شد، اقدام به تیراندازی به طرف نگهبان دژبان درب ورود کرد که یک سرباز وظیفه از ناحیه پا زخمی شد. در این گزارش به هویت بمب‌گذار انتحاری اشاره نشده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز در گفتگوی با روزنامه قانون با ارائه تصویری نامید کننده از وضعیت بخش کشاورزی ایران میگوید رئیس جمهور جدید کشور را با خزانه خالی، بندر خالی و انبار خالی و بانک مرکزی خالی تحویل میگیرد. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
به گفته آقای کلانتری آمارهای اعلام شده از سوی محمود احمدی نژاد و دولت درباره تولیدات کشاورزی پذیرفتنی نیست، چون تولید کشاورزی در ایران 68 میلیون تن بیشتر نیست، در حالی که دولت 40 میلیون تن علوفه تولیدی را نیز جزو تولیدات کشاورزی محسوب می‌کند. عیسی کلانتری با اشاره به تولید گندم هم میگوید دولت میگوید در سال 14 میلیون و 300 هزار تن گندم تولید کرده است و واردات گندم هم 6 میلیون و 700 هزار تن بوده است که جمعاً میشود 21 میلیون تن در سال. خود رئیس جمهور هم به گفته آقای کلانتری گفته است که مصرف گندم در کشور بیش از 8 میلیون تن نیست. اگر 1 میلیون تن برای مصرف بذر و 1 میلیون تن هم برای خوراک طیور محاسبه شود، کل نیاز کشور حدود 10 میلیون تن می شود. با این محاسبه این پرسش مطرح است که باقی این گندم چه شده است و 10 میلیون تن گندم باقی مانده کجاست؟ پاسخ آقای کلانتری به این پرسش این است که می گوید فکر می کند اصلا این میزان گندمی که دولت می گوید تولید نشده است. وزیر پیشین کشاورزی در گفتگوی خود با روزنامه قانون با اشاره به مشکل کمبود آب در ایران میگوید مشکل اصلی که ایران را تهدید میکند نه اسرائیل و آمریکا و نه دعواهای سیاسی است، بلکه خطرناکترین تهدید به باور آقای کلانتری برای ایران این است که فلات ایران دارد غیر قابل سکونت میشود. به گفته آقای کلانتری آبهای زیرزمینی در حال تحلیل رفتن است و بیلان منفی آب بیداد میکند. عیسی کلانتری میگوید بیلان منفی برداشت آب در ابتدای انقلاب زیر 100 میلیون متر مکعب در سال بود و این بیلان در حال حاضر 110 برابر شده است و به 11 میلیارد متر مکعب رسیده است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ایران 30 سال دیگر تبدیل به کویر می شود. این تصویر از وضعیت مواد تولیدی کشاورزی و منابع آب در حالی ارائه می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه در گزارشی از خدمات دولت در زمینه تأمین آب خبر داد. به نوشته ایرنا در حال حاضر بیش از 99% جمعیت شهری تحت پوشش آب شرب بهداشتی است، در حالی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سهم جمعیت شهری تحت پوشش آب شرب بهداشتی حدوداً 75% و در آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد 98% بود. به گزارش ایرنا شمار آزمایشگاه‌های میکروبی و شیمیایی در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی که به نوشته ایرنا از مهمترین عوامل ارتقای سطح بهداشت به شمار می‌رود در زمان دولت‌های نهم و دهم از 280 واحد به 825 واحد رسیده است. همچنین میزان هدر رفت آب در بخش شرب به گزارش ایرنا در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از 5% کاهش نشان می‌دهد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. در ادامه دو خبر کوتاه دیگر از ایران بشنوید. رئیس کل گمرک ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ورود بیش از 140 دستگاه خودروی پرشه به داخل کشور با تقلب صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمار نژاد اضافه کرد کل خودروهای پرشه وارد شده از جزیره ابو موسی بیش از 38 خودرو نیست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه در سال گذشته اعتباری 270 میلیارد تومانی به مراکز دینی از جمله مساجد، مصلاها، امامزادگان و حوزه‌های علمی اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسینی گفت دولت اسلامی وظیفه دارد که از مساجد پشتیبانی و حمایت کند. او اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه پنجم 25% مساجد باید دارای کانون‌های فرهنگی هنری باشند.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و اما همزمان با راه اندازی ایمیل ملی، محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس برنامه‌های در نظر گرفته شده برای تعامل و ارتباط دو طرفه دولت و مردم، از این پس هر ایرانی در کنار کد پستی یک پست الکترونیک اختصاصی دریافت خواهد کرد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم کیان منوی.
پس از حدود 8 سال حرف و حدیث در مورد راه اندازی اینترنت ملی در ایران، سرانجام روز دوشنبه محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که به هر ایرانی یک ایمیل ملی تعلق می‌گیرد. بحث اینترنت ملی از اوایل روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. این عبارت سپس به اینترنت ملی تغییر یافت و نهایتاً به شبکه ملی اطلاعات بدل شد، در حالی که کاربران اینترنت در ایران نگرانند که این شبکه دسترسی آنها را به اینترنت جهانی محدود کند و همچنین حریم خصوصیشان را نادیده انگارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی در عوض شبکه‌های خارجی را به جاسوسی متهم می‌کنند. آقای نامی در همایش افتتاح پست الکترونیک ملی گفت:
ما هدفمون ربایش اطلاعات دیگران به خطر انداختن امنیت داده های دیگران یا بهره برداری نیست، چون تو اسلامی که ما بهش معتقدیم اینا نکوهیده است و حرامه. ولی شما این رو مطمئن باشین که وقتی که یک نفر به گوگل وصل میشه به کامپیوترش، ظرف چند دقیقه یا چند ثانیه کل محتویات رایانش رو تخلیه میکنه. قبل از اینکه استفاده کننده گوگل رو شناسایی بکنه، اون رو شناسایی کرده و اقدامات خودش رو انجام میده.
سعید دریانوردان، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در آمریکا، این سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را چنین ارزیابی می‌کند:
از نظر اینکه شرکت گوگل میاد اطلاعات فردی شما رو دسترسی بهش پیدا می‌کنه، دو جنبه داره. یکی اینکه خب به هر صورت به اون متنی که شما توی ایمیلتون، توی جیمیل یا یاهو یا هر چیز دیگه گذاشته باشید، یه دسترسی به این متن دارن که اونا برای استفاده‌های تجاری ازش استفاده می‌کنن، اون که خود شرکت گوگل هم اعلام کرد. ولی اینکه به اینی که بیاد دسترسی پیدا کنه به اطلاعات دیگه که توی کامپیوتر شما هست، همچیزی صحت نداره. تنها موردی که ممکنه این مسئله پیش بیاد اینه که یه ویروسی چیزی از طریق ایمیلی که حالا یا جیمیل یا یاهو وارد کامپیوتر شما بشه، یه فرد ثالثی بیاد و از طریق اون ویروسی که توی کامپیوتر شما گذاشته بتونه اطلاعات رو فرض کنید دسترسی پیش پیدا کنه و یا منتقل بکنه. ولی از نظر اینکه شرکت گوگل فقط قصدش اینه که بیاد اطلاعات شخصی شما رو از کامپیوترتون برداره، این نظر عقلی چیز نمیاد که یه شرکتی مثل گوگل قصدش این باشه که بیاد اطلاعات شخصی یا فقط تو ایران بخواد از تو کامپیوترش برداره.
در همین حال احمد بزرگیان، مسئول ارشد کمیته تخصصی موسوم به دولت اینترنت، میگوید یکی دیگر از اهداف ایمیل ملی در جهت مبارزه با فساد است. سعید دریانوردان:
دو تا مسئله مختلفه که فکر می‌کنم دو تا رو با هم قاطی می‌کنن. یکی اینکه خب اول از همه سر شرکت‌های دولتی برای جای دنیا، چه تو آمریکا چه تو اروپا، اداره‌های دولتی اینا ایمیل‌های مخصوص دارن برای کارکنانشون که میگن اینو فقط برای استفاده اداری شما می‌تونید استفاده کنید. معمولاً هم اون دامنه‌ای که استفاده می‌کنه مشخصه که شما مثلا ایمیلتون متعلق به یه نهاد دولتیه. اینجوری استفاده‌های شخصی یا سوء استفاده ازش خیلی کمتر میشه و به این طرف کنترل می‌کنن. شرکت‌های بزرگ IBM همه اینا دامنه‌ای خودشون برای مسائل دارن. ولی اینکه یه نفر بخواد بیاد و یه ایمیل ملی بذاره که خب ما برای این بخواد با فساد بخوایم مبارزه بکنیم، خب افراد این انتخاب دارن که اون ایمیل رو انتخاب نکنن، برای از یه ایمیل جیمیل یه چیز دیگه استفاده کنن برای کارهای فسادشون. اصلا راه انداختن یه ایمیل دولتی هیچ جنبه و هیچ برداشتی جز این که اعمال کنترلی باشه از طرف دولت مرکزی روی مکاتبات افراد، غیر از اون هیچ استفاده دیگه نداره.
سعید دریانوردان، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در آمریکا. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، در انتخابات 11 ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه 12 تیر در دیدار با تعدادی از روحانیون گفت که دولت قوی به معنای دولت محدود کننده زندگی مردم و مداخله کننده در زندگی خصوصی نیست.
از راه اندازی ایمیل ملی می شنیدید در گزارش همکارم کیان معنوی. شما به هر حال هر آدرس ایمیلی داشته باشید میتونید با ما از اون طریق در تماس باشید. آدرس ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. همچنین میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق پیام تلفنی برای ما بفرستید و روی پیامگیر تلفنی ما ضبط کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20 42 02-21-12-21-12. 15 دقیقه دیگر 18:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.